توی موسیقی اونا وجود داره که الان توی موسیقی ما وجود نداره.
درست.
و از اون طرف احساس کردم که مثلا اون چیزی که ما بهش مقام راست میگیم چرا توی موسیقی ما وجود نداره؟ چرا مثلا توی پرده بندی فرزن ستار یا تار ما دو تا پرده کم داریم و این دو تا پرده اتفاقا تو موسیقی اونها هست؟ خب اینا برام سوالاتی بود که خیلی ذهنمو به این واداشت که برم دنبال این داستان ببینم اصلا مسئله از کجا شروع میشه.
شما یه دنبال ریشه تاریخی هم بودید، درسته؟
بله.
یعنی روند تاریخی رو هم بررسی کردید.
بله.
از کی این پژوهش شما از لحاظ تاریخی شروع میشه و تا کی رو بررسی کردید؟
خب ببین آقای شهابی، داستان اینه که قبل از اینکه ما بخوایم از لحاظ فنی و تئوریکی موسیقی ایران رو بررسی بکنیم، یه سری زمینه‌ها باید فراهم می‌شد که ببینیم مثلا موسیقی دستگاه از کجا به وجود اومده. خب ما قبلش موسیقی مقامی بودیم، چی شد که موسیقی مقامی به موسیقی دستگاهی تبدیل شد و چه اتفاقی افتاد که یه سری مقام‌ها حذف شدن، یه سری نام‌ها عوض شدن؟ میگم دو تا پرده از مثلا سازهای زیما مثل تار و ستار حذف شدن. اینا باید مورد بررسی قرار می‌گرفت چون ریشه تاریخی داشت. و وقتی که من به این سمت رفتم که اصلا ببینم ریشه دستگاه از کجاست، دیدم که داستان خیلی عمیق تر از این حرف هاست.
بله.
و نیاز داره که اصلا این سیر تاریخی رو بررسی بکنیم که حالا یه خورده بخوام ادامهش بدم، داستان اینجا شروع میشه که چون موسیقی ما در قدیم با فلسفه بسیار آمیخته بوده، حالا مثلا موسیقی‌دانان گذشته ما مثل ابن سینا، مثل فارابی و امثال هم، اینا همشون علاوه بر اینکه موسیقی‌دانای متبحری بودن، ریاضیدان بودن، پزشک بودن، فیلسوف بودن و حتی خطاط و نمیدونم شاعر و
به نوعی انسان کامل بودن.
آفرین.
در همه زمینه‌ها.
دقیقاً. و اتفاقا اون چیزی که من مثلا از استاد علی اصغر بیانی شنیدم، ایشون میگفتن که حتی اگر نوازنده هم نبودن مثل ابن سینا، اینها میرفتن و مبانی موسیقی رو یاد میگرفتن و اتفاقا توش نظری پردازی میکردن. چرا؟ چون این احساسو داشتن که یادگیری مبانی نظری موسیقی به اونها کمک میکنه که علوم دیگر رو بهتر درک بکنن و درک بهتری از جهان داشته باشن. به خاطر همین خیلی رنگامیزی فیلسوفانه‌ای داشته موسیقی ما که متاسفانه این رنگامیزی فیلسوفانه ما توی موسیقی دستگاهی نمیبینیم و میتونم به قدرت بگم که از لحاظ نظری موسیقی دستگاهی ما اصلا قابل قیاس نیست با موسیقی مقامی گذشته ما و ما امروز بسیار بسیار نیاز داریم که در واقع یه زنجیره رو، زنجیره گسسته‌ای که بین موسیقی مقامی و دستگاه وجود اومده رو سعی کنیم که این دوتا رو هم نزدیک کنیم و بتونیم دوباره مبانی نظری تازه‌ای در موسیقی دستگاهیمون ارائه بدیم، وگرنه اون انجمادی که الان واقعا دوچارش هستیم توی موسیقی دستگاهی رو همچنان تجربه خواهیم کرد.
بسیار خوب، ممنونیم از توضیحات شما آقای محمدی. اگر اجازه بدید فرصتی از همکارانمون بگیریم، با ادامه برنامه نیستان و بخش گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و امشب میزبان آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران هستیم. خب آقای شهابی، میشنویم ادامه گفتگوی شما. بله. رو بحثیست بسیار جذاب و ما واقعا دلمون نمیخواد که وقفه‌ای بیفته بین صحبت‌ها.
خواهش میکنم آقای محمدی، نقطه ابتدایی که شما برای خط پژوهشیتون گذاشتید روی کاغذ مربوط میشه به قرن دوم سوم هجری، درسته؟
بله.
یعنی شما رسالات و کتابی که از اون زمان به بعد بودن رو بررسی کردی.
بله.
بعدی توضیح میفرمایید در این خصوص.
خواهش میکنم. خب رساله که در واقع میتونم بگم از همشون کهنه تر بود، رساله ابن منجم بود که در زمان عباسیان در واقع تألیف شده بود و در من فهم کنم همدوره اسحاق موسلی بوده و خیلی نکته جالبی تو این کتاب من دیدم با اینکه رساله کوچیکی هست. مثلا اولین نکتهش اینه که خیلی این تصور دارن که در واقع آوانگاری در موسیقی ما مثلا از دورانهای خیلی جدیدتری شروع شده که با حروف ابجد می نوشتن، ولی توی کتاب ابن منجم این اشاره می کنه که بله آوانگاری از راه حروف ابجد اون دوره هم حتی بوده.
چه جالب.
بعد میان جلوتر مثلا رساله، در واقع رساله که نمیشه، کتاب ارزشمند و فاخر موسیقی کبیر فارابی رو بررسی میکنیم و ایشون از دو تا تنبور در واقع یاد میکنن، تنبور خراسانی و تنبور بغدادی. حالا تنبور بغدادی حالا نمیدونم مجالش اگه باشه بتونم توضیح بدم خدمتون. تنبور بغدادی، اسحاق موسلی خیلی روی این تنبور و پرده‌بندی این ساز تعصب خاصی داشت، چون در واقع میگفتش که این مال پیشینیان ماست. حالا پیشینیان میگفت، نمیگفت ایرانیان کهن، در واقع نیاکان ما، چون حالا تو دربار عباسی بود و به هر حال تعصباتی که عباسیان نسبت به نژاد خودشون داشتن حالا ضد ایرانی بودن، حالا کار ندیم. از اون طرف فارابی میاد مثلا تنبور خراسانی رو ارائه میده، چون که بیس مبانی نظری فارابی و ابن سینا در واقع مکتب مدرسیان بر پایه یونانیان بوده و از اونجایی که تنبور خراسانی پردمندش بسیار شبیه پردمندی گام فیثاغورسیان بوده،
بله،
میاد و اون رو بیس کار خودش قرار میده و میگه که تنبور بغدادی در واقع پردمندی پیشرفتی نداره و نمیشه روش در واقع مبانی نظری قوی رو ارائه داد. و داستان اینجا شروع میشه و همینطور میاد جلوتر تا ما به مکتب صفی‌الدین ارموی میرسیم،
بله،
مکتب منتظمیه که در قرن هفتم هجری در بغداد بنا نهاده شد و رسالاتی که حالا تا در واقع آخر قرن نه تا زمان تیموریان ارائه میشد و آخرین نفر این مکتب منتظمی هم محمد بنایی بود که با حمله شاه اسماعیل دیگه پراکنده شد و این مکتب از بین رفت. متاسفانه
خانش این رسالاتی که امروز به دست ما میرسه سخته یا راحت میشه متوجه شد؟
خب اتفاقا من اون زمانی که توی کلاس‌های استاد علی‌اصغر بیانی شرکت میکردم ایشون همین صحبت میکرد، میگفتن که مثلا حالا من چیز مکتوبی ندیدم ولی خب استاد همچین چیزی رو میگفتن، میگفتن که کلنل وزیری چرا اومد که موسیقی ایرانو بر پایه موسیقی غربی بنا نهاد، چون که میگفت که ما رفتیم و رساله قدیمی رو بررسی کردیم و احساس کردیم که اصلا نمیتونیم بخونیمشون، اینا از خط چینی هم سخت‌ترن. حالا سخت بودنش بیشتر به خاطر این بوده که نه که خب همون زبانه، همون زبانی که واقعا ما الان داریم صحبت میکنیم می‌نویسیم تقریبا، ولی خب مثلا نقطه گذاری کمتر استفاده میکنن و نیاز بوده کسی که واقعا تخصص بیشتری توی موسیقی و ادبیات داشته میتونست راهنمایی بکنه، ولی خب نه، با یه خورده تعمق و دقت خیلی راحت میشه مطالعه کردیم.
وقت پیوستگی رسالات که به دست ما رسیده از لحاظ تاریخی جایی بوده که بتونیم بگیم کانونی بوده که اتفاقات موسیقی تو اون دوره بیشتر افتاده، مثلا قرن 6 و 7، یا جاهایی بگیم که حالا بر اساس اون مدیریتی که خلفا داشتن یا به هر حال حاکمین داشتن جلوی حرکت موسیقی و پژوهش تو این حوزه رو گرفتن، آیا این رو میتونیم مشخص کنیم؟
خب ببین آقای شعبی، واقعیت اینه که بسیاری به اشتباه بر این باورن که ما قبل از اسلام واقعا مبانی نظری نداشتیم توی زمین موسیقی و این کاملا اشتباهه و دلیلم دارم براش، به خاطر اینکه ما یه خطی داشتیم در زمان ساسانیان که آواها رو حتی باش می نوشتن، مثلا صدا آوا باش می نوشتن، صدای پرنده ها رو باش می نوشتن. خب ما اگه همچین سیستم ادبی قبل از اسلام داشتیم، پس حتما برای موسیقی هم مبانی نظری داشتیم، آوانگاری داشتیم،
نوتاسیون خودش رو داشتیم،
بله. و خب متاسفانه تو جنگ هایی که حالا عرب حمله کردن، خب خیلی کتاب سوزی انجام شد و خیلی چیزا دست ما رفت و این باعث شد که موسیقی بعد از اسلام در ایران بیشتر به صورت عملی باشه تا نظری. تا یه دوره، تا اینکه مثلا اسحاق موسیلی و ابراهیم موسیلی میان دوباره شروع میکنن و اون چی که از گذشته ها براشون باقی مونده بود و دوباره میان تعریف میکنن. خب رساله زیاد هم نوشتن. بعد خب ما مثلا رساله که حالا خیلی قدیم تر باشه، رساله ابن خرداد به هست که خیلی اشارهای جالبی به موسیقی قلب اسلام کرده و مثلا گفته که تنبور بین مردم ری و مثلا خراسان تو ایران خیلی بیشتر نواخته میشد. خیلی جالبه. اما اون چیزی که واقعا ما بخوایم یک تئوری قرص و منسجم ازش صحبت بکنیم رو ما برای اولین بار میتونم به جرات بگم که توی کتاب موسیقی کبیر فارابی میبینیم.
درسته.
و ایشون اومد که واقعا مثلا استاد فریدون جنیدی جمله جالبی میگن، میگن که این کتاب به نظر من کاملترین کتاب موسیقی در کل تاریخ بشریت است و در کل جهان. و حالا من نمیتونم در این باره نظری بدم، ولی اون چیزی که مطالعه کردم فارابی در 1000 سال پیش، واقعا 1000-1100 سال پیش، خیلی مبانی رو اونجا یادآوری کرده، هنوزم که هنوز واقعا قابل استناده و میشه ازش استفاده کرد.
شما داشتید توضیح میدادید که آنچه که امروز ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی برپای نظام دستگاهی میشناسیم بخشی از موسیقی مقامی ماست.
بله.
اون جایی که حذف شده چرا حذف شده دیگه امروز ما استفاده نمی کنیم؟
خب من توی کتابم آقای شعبی به این موضوع اشاره کردم که خیلی ساده به این موضوع نگاه میکنم. خب فهم میکنم بله، صفویان روی کار اومدن، به هر حال فقها تو اون دوره خیلی قدرت گرفتن و با موسیقی مخالفن. بله این یه بخشی از داستان، اما از نظر خود شخص بنده موضوع خیلی ریشه‌ای تره و به خاطر همین من یه خورده از موسیقی فراتر رفتم و به سمت فلسفه پیش رفتم و به کتاب‌های دکتر جواد طباطبایی رجوع کردم و ایشون خیلی جالب بود، میگفتن که ریشه خیلی از در واقع فراموشی‌های فرهنگی که توی تاریخ ما اتفاق افتاده در جریانی به اسم زوال اندیشه و این زوال اندیشه اتفاقا از زمان غزنویان شروع شد که مثلا سلطان محمود غزنوی به بهونه کشتن رافضیان 50,000 نفر مثلا قتل عام میکرد، ادیبانو میکشت و با خیلی مخالفت میکرد، کتاب سوزیهای عظیمی رو انجام میده و این زوال اندیشه اتفاقا از همون موقع شروع شد. بعد اومد جلوتر به مغولان رسید، دیگه مغولان خیلی چیزا رو نابود کردن، واقعا ضربه زدن که شاید هیچ وقت جبران نشد و اتفاقا ظهور مغولان پایانی بود بر آنچه که ما بهش نوزایش اسلامی میگیم و دیگه تموم شد. اگرچه دانشمندان زیادی بعد از مغولان باز هم ظهور کردن و خب این به خاطر ریشه قویی که واقعا فرهنگ و ادبیات و دانش ایران داره، وگرنه خب خیلی چیزا واقعا نابود شد و دیگه هیچ وقت جبران نشد،
ولی تونست به کشورهای همسایه ما بره و اونا نگه داشتن.
بله دقیقاً همینطوره. خب حالا من اینا رو گفتم که این زوال اندیشه رو ادامه بدیم، اما زوال اندیشه در دوران صفوی شکل دیگه‌ای گرفت و خیلی اوج گرفت این داستان. خب ما بیایم ببینیم که بررسی بکنیم، می‌بینیم که شاه اسماعیل اولین پادشاه
صفوی،
بله، در 23 سال پادشاهی خودش مدام درگیر جنگ بود و اتفاقاً یکی از جنگ‌هاش مثلا همون تصرف شهر هرات بود که خدمتون گفتم که مثلا محمد بنایی تو اون شهر زندگی میکرد. آخرین در واقع آخرین نظری پرداز در زمینه مکتب منتظمیه بود و ایشون حالا نمیدونم دیگه چه اتفاق برش افتاد، دیگه تو هرات نموند و این مکتب نابود شد. اما توی جنگ هایی که مثلا عثمانیان با صفویان میکردن، خب خیلی از موزیسیان ها حالا به اجبار مثلا یا دستگیر میشدن یا مهاجرت میکردن به سمت عثمانیان، چون اونا خیلی به موسیقی بها میدادن در واقع. بله برخلاف اون چیزی که حالا صفویان و اتفاقا حالا خیلی ها اتفاقا من صحبت میکنم میگن که نه توی دوره صفویه خب خیلی هنرها روش کرد، کاشیگاری روش کرد، قالیبافی روش کرد، معماری روش کرد، اما موسیقی روش نکرد. بله موسیقی بزمی روش کرد در دربار، به اونم به
در حمایت‌های خودشون بوده.
بله دلیلم داشته، چون صرفا برای تفنن بهش نگاه میکردم، برای سرگرمی. مثلا حالا یه جایی من خوندم اینکه سر سفره سر میز غذا مثلا دستور میدن که نوازنده ها بزنن بخونن و اینکه مثلا شاه صحبتی که با امیران میکنه بقیه نشنوه، یعنی صرفا
جنبی بوده بیشتر تا
بله ابزاری بوده، تفریحی بوده و مبانی نظری واقعا ما کتابی هنوز که هنوز پیدا نکردیم که بتونه فرضاً با جامع الالهان عبدالقادر مراغی مثلا برابری بکنه. و همینطور رفته رفته این عدم توجه و این جنگ‌های مختلفی که بعد از صفویان ایران گریبانگیرش بود تا مثلا زمان فتحعلی‌شاه، این داستان وجود داشت و همین باعث شد که خیلی از در واقع بخش‌های مهمی از موانع نظری موسیقی ایران متاسفانه حذف بشه.
یعنی شما تایید می‌فرمایید که بعد از صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مرغی ما دیگه پژوهش در اون حدی نداشتیم توی تاریخ موسیقی؟
پژوهش داشتیم، رساله خوبی هم داشتیم، مثلا رساله کرامی رساله بود که در دوران صفوی در واقع تدوین شد، اما نظری پردازی دیگه توی موسیقی ما بعد از عبدالقادر مرغی دیگه صورت نگرفت و اینا همه به خاطر اون دلیل تاریخی و مهمترینش از نظر خود بنده همون داستان زوال اندیشه بود که در دوران صفوی خیلی اوجی.
وقت چقدر از این موسیقی مقامی ما به نظر شما تو این فیلترها و لایه‌ها حذف شدن و اون چیزی که به دست ما رسیده مثلا نصف اونه، یک سوم اونه، چقدر شما الان امروز ازش استفاده نمی‌کنیم یا اصلا توجه نمی‌کنیم یا فقط معطوف شده به برنامه‌هایی که حالا جشنواره‌ای که موسیقی نواحی برگزار میشه و اون هنرمندا میتونن نشون بدن این موسیقی ویژه منطقه خودشون رو؟
خب آقای شبابی، داستان موسیقی مقامی متفاوت هست از موسیقی مقامی که ما در واقع البته ما بهش میگیم موسیقی مقامی، در گذشته بهش موسیقی ادواری و پردگانی میگفتن، حالا نمیدونم دقیقا از چه تاریخی شروع شد که اسم این موسیقی رو موسیقی مقامی گذاشتن. این که ما به موسیقی محلی بگیم موسیقی مقامی اشتباهه، چون که باید کاملا بررسی بشه که چرا اصلا مقام چی هست که موسیقی محلی رو بهش میگن مقامی. و حالا این موضوع جدایی، حالا نیاز به بررسی داره، کار به اون نداره. اما اینکه شما میگید چه درصد و چه مقدار توی موسیقی دستگاهی هست واقعا نمیشه گفت، اما تا اونجایی که من بررسی کردم موسیقی دستگاهی تمام اون چیزایی که با هم صحبتشو کردیم باعث شد که خیلی از بخش‌های موسیقی رو از بین بره و یه سری از اساتید اومدن برای جبران این کمبودها، اومدن که در واقع میتونم بگم که موسیقی دستگاهی رو پدید آوردن، یه سری گوشه‌ها رو ساختن و خیلی از موسیقی محلی در واقع نقاط مختلف ایران الهام گرفتن و کمک گرفتن، اینا رو وارد موسیقی دستگاهی کردن و علتش هم از بین رفتن خیلی از مقام‌هایی بود که در واقع در موسیقی گذشته ما وجود داشت. ولی این که بگیم درسه واقعا نمیدونم، مثلا خب خیلی تحریفات اتفاق افتاده، فرضاً اون چیزی که توی موسیقی ایران یه گوشه‌ای داریم مثلا به اسم بوسلیک کاملا متفاوت هست در واقع پرده‌بندی و فواصلش با اون چیزی که ما به عنوان مقام بوسلیک در موسیقی 12 مقامی ایران میدونستیم، یا مثلا پرده راست که الان شبیه ماهور مینازن به اشتباه، حالا اینو خیلی جا داره که بررسیش بکنیم، اما در گذشته فرضاً فواصلش جوری بوده که الان مثلا در موسیقی ترکیه و کشور عربی دقیقا همون راستی رو میزنن که در گذشته بوده و این هم یکی دیگه از تحریفاتی که در موسیقی ما اتفاق افتاده.
من فکر کنم زمان برنامه خانم وحیدی،
بله، بخش گفتگومون زمانش به پایان رسیده، ولی خب خود کتاب رو ما هنوز معرفی نکردیم، انشالله بتونیم که در یک برنامه دیگر در خدمت آقای محمدی باشیم تا درباره مطالب کتاب بیشتر صحبت کنیم که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن. از شما آقای مازیار محمدی تشکر میکنم برای حضورتون و همینطور از شما آقای شهابی، امشب میزبان آقای مازیار محمدی نویسنده و پژوهشگر موسیقی مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران بودیم. امیدوارم بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن خداحافظی میکنم، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید، چه بینشات بهاری که بیروخ تو رسید. با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهنگی هموطنان عزیز که در این روزهای دشوار با ویروس کرونا و مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند، و تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای مردم نیکندیش و نیکآیین ایران برای دفع مشکلاتشون و همچنین همه مردم نیک جهان. در اینجا به پاره از تکنیک‌های تارنوازی و همچنین تفاوت میان اصفهان قدیم و جدید خواهیم پرداخت. اگر نغمه اصفهان یا آواز اصفهان رو ما جزوی از زیر مجموعه های دستگاه زیبای همایون به شمار آوریم، باید بگوییم که شاهد دستگاه همایون اگر صلح باشد، شاهد نغمه اصفهان درجه چهارم گامون یعنی سول لا سی دو نوت دو خواهد بود. برای آنکه نازوکندیشان بر ما خورده‌ای نگیرند، میگوییم که مراد ما از گام در موسیقی ایرانی دوری از نوت‌ها در فاصله چهارم، پنجم و یا اکتاو است که روی برخی درجه‌های اون گوشه یا مقام ویژه‌ای بنا می‌شود و با مفهوم اروپایی گام تفاوت کلی دارد. در گذشته پیش از ورود و تأثیر موسیقی غربی در ایران، اصفهان رو درجه هفتمش رو با رباب پرده اجرا می کردن. گام اصفهان از مایه فا اینگونه خواهد بود. ولی چون نوازندگان اروپایی که از اونها در ارکسترهای ایرانی استفاده می شد رو پرده براشون ناآشنا و اون رو نمیتوانستن حس کنند، بنابراین اصفهان رو به این گونه گامش رو در حقیقت تعدیل کردند یا رو پرده رو حذف کردند، فقط در درجه هفتم. اصفهان قدیم، اصفهان جدید پر بیراه نیست اگر بگوییم که اصفهان قدیم شباهت بسیاری با گوشه مخالف در دستگاه سگاه، یا اگر بخوایم کوتاه شدهشو بگیم با مخالف سگاه، شباهت بسیار زیادی داره. Thank you. همون گونه که در آمد مخالف یا گوشه مخالف در دستگاه چهارگاه بیشباهت به در آمد همایون نیست. اگر بخواهیم گوشه های نغمه یا آواز اصفهان را حال به هر گونه که بنوازیم، چه به شیوه قدیم و چه به شیوه جدید، باید گفت نغمه اصفهان تنها چیزی که متعلق به خودش هست و در حقیقت ویژگی اون هست همون در آمده، و الا بقیه گوشه های اصفهان در دستگاه همایون و دستگاه های دیگر نیز اجرا می شوند، مانند بیات راجه، جامدران، عشاق و یا مقام هایی که از عشاق اونها ما می توانیم پردگردانی یا به قول قدما مرکب نوازی کنیم. تجربه شخصی من اینگونه است که وقتی بخوام اصفهان رو از مایه فا بزنم، ترجیح میدم به حالت قدیم بنوازم و همچنین از مایه دو، ولی اگر بخوام از مایه سل بزنم، تجربه من به من آموخته است که بهتره که با نیم پرده درجه هفتمشو بنوازیم. البته درجه ششم رو هم نوازندگان غربی اون رو هم کرون رو حذف میکنند و با بمول میزنند که بیشباهت به گام مینور هارمونیک نیست. حال اگر به شیوه قدیم بنوازیم، آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تفاوت دو گونه اصفهان، اصفهان قدیم و اصفهان جدید بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. نیستان امشب با حضور شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوش، خدا نگهدار.